پسر جوان توی افق دارن به سمت یک مقصد نامعلوم حرکت میکنن. یکیشون آهنگرزاده ایه که فعلا باید خودشو به دنیایی که توی زندگی میکنه ثابت کنه. و یکیشون هم جادوگریه که دفترچش جادوی چندانی توی خودش جای نداده. طرفای غروبه، صبح از شهر خودشون راه افتادن و هدفشون فعلا معلوم نیست. هر جا اتفاقی بیفته یه سکه پول جمع کنن، بتونن کاری انجام بدن و شهرتی برای خودشون کسب کنن. کم کم هوا تاریک میشه و اونا رسیدن جایی که به نظر میاد ناکجا آباده. جلوشون یه دشت باز و تا چشم کار میکنه اثری از هیچ جنبنده ای نیست. یکم که جلو میرن میبینن که مه عجیبی دور و برشون فرا میگیره. به راحتی دیگه نمیتونن زمین جلوشون رو ببینن. گامهاشون آروم میشه، نفسهاشون آرومتر. هیچ صدای شنیده نمیشه تا اینکه جادوگر یه روشنایی سمت راستشون میبینه. یکم که دقیق‌تر نگاه میکنند میبینن یه کلبه خراب است و چیزی که به نظر میاد نور شمع باشه داره از پنجره هاش بیرون سوسو میزنه. انتخاب با اون دوتاست که مسیرشون ادامه بدن یا برن دم کلبه، شاید جایی برای اتراق شبشون پیدا کنن. چی کار میکنید؟ به راهتون ادامه میدید یا میرید به طرف کلبه؟
من فکر میکنم خسته شدیم کمی، ترجیح هم اینه که بریم به سمت کلبه.
من نمیدونم، این کلبه ترسناکتره با این نورش، انگار ساخته شده واسه این که ما رو بکشونه اونجا، یا این دشتی که نه سرش معلوم نه تهش.
اگه بخواید میتونید یه نگاهی به دوربر کلبه بندازید.
هم موافقم.
آره، قبل اینکه یه راست بریم تو، به نظرم من دوربرش یه نگاهی بکنم. تو دم در کلبه میخوای وایستی؟ من میرم دوربر کلبه رو یه نگاه میکنم، کسی ازش نیاد بیرون.
کم کم که به طرف پنجره کلبه میری، جایی که روشنایی داره ازش به بیرون سوسو میزنه، یه سایه متحرک میبینی، اما صدایی به گوش نمیرسه. تا اینکه میرسی جلوی پنجره و هنوز سرتو جلوی پنجره نیاوردی تا نگاهی به داخل بندازی، شبحی از جنس تاریکی از جلو چشت درد میشه و پنجره محکم توی صورتت رحم میخوره. صدای عجیب غریبی از توی کلبه به گوش میرسه، صدای کوبیده شدن چیزی به در و دیوار. از صداها معلومه که چیزی که داره خودشو به در دیوار میزنه یا داره به در دیوار کوفته میشه هیبت و عظمت بسیار زیادی داره، جوری که دیوارهای کلبه دارن به لرزه میفتن. چی کار میکنید؟ دم کلبه وای میسید یا میدوی طرف دشت؟
وسیله نداری آتیش دور این کلبه روشن کنیم؟ این توی خبرهای هست، خبره عادی انسانی هم نیست.
من فکر میکنم تا اینجا نیومدیم که فرار کنیم به سمت دشت، اگه موافقی.
آره، ولی تو هم نریم.
فکر می‌کنی دوتایی نمیتونیم حریف شیم؟
نه، من ترجیح میدم اون بیاد بیرون.
جادوگر قصه‌مون یه چوب دستی داره که اگر بخواد میتونه فعلا یه سری جادوی پیش پا افتاده رو باش اجرا کنه. روشن کردن یک جادو در حد مشعل یا سعی در یافتن منشأی برای جادوهایی که اون طرف هستند کار چندان سختی نیست. بعضیشون زمانبرن، بعضیشون به حرکات عجیب غریبی نیاز دارن و بعضیشون هم به تمرکز خیلی زیاد.
میتونم کاری کنم که بکشمش بیرون، نجوایی تو مغزش بندازم؟
میتونی سعی کنی بر ذهنش تسلط پیدا بکنی، اما قبل از این باید شانست امتحان بکنی. یه تاس 20 بچی بریز.
11.
چشماتو میبندی، اما به نظر میاد همون لحظه چشمات به دنیای دیگه باز میشه. دیگه تصویر واضحی از هیچی نمیبینی، فقط چند تا شبح نورانی. یکیشون که میدونه دوست آهنگرته یه شبح سفیده و سمت چپ جایی که کلبه قرار داره حجم عظیمی از انرژی رو حس میکنی. یه چیزی مثل یک آتیش، آتیشی که فعلا سرده اما کم کم داره شعله ور میشه. سعی میکنی به سمتش بری، میدونی که حرکتی نمیکنی اما داری توی ذهنت سفر میکنی. سعی میکنی بهش مسلط شی، اما یه مانع خیلی قوی از اراده دوروبر ذهنشو در بر گرفته و مانع از ورود تو میشه. یه مقدار دیگه نزدیک میشی اما تو رو پس میزنه. یهو به خودت میای، چشاتو باز میکنی و پرت میشی روی زمین. نه ضربه ای خوردی نه چیزی، اما قدرت درونی و موجودی که اون داخل هست تو رو به عقب رونده. در همین بین دوست آهنگرمون با چیز عجیب غریب تری مواجه میشه. در ناگهان از جا در میاد و به سمت بیرون پرت میشه. یه تاس بریز تا ببینم میتونی از جلوی در جا خالی بدی یا نه. 19 رو با عدد مربوط به توانایی های بدنیت و چالاکیت جمع میکنی، به نظر میاد کافی باشه. وقتی که لرزه در رو حس میکنی، ناخواسته و ناخودآگاه دو قدم به عقب میپری و در دقیقا لحظه ای که دماغت از کنار چارچوب رد میشه از چارچوب در میاد و به سمت بیرون پرت میشه. چیزی رو میبینی که شاید باورش برای هر کسی که براش تعریف کنی سخت باشه. یک موجود دایره ای شکل با هزاران چشم، و هزاران دست. دستا به سمت بیرون حرکت میکنن و دیوارا رو خورد میکنن. شروع میکنه به چرخیدن و به سمت حرکت میکنه. در همین بین از دشت یه صدای فریاد میاد.
بریم کنار.
وقتی که به پشت سر دگاه میکنی میبینی یه نفر سوار بر اسب داره به سمتتون میاد. چیزی شبیه مشعل دستشه و هنوز شما فرصت نکردید از جاتون پاشید که اون تقریبا به 30 فوتیتون میرسه. متوقف میشه، پیاده میشه و مشعلشو میذاره زمین. شما الان دو طرف هیولا وایسادید. هیولا برمیگرده به سمت جادوگر و به طرفش نزدیک میشه. دو تا از دستاشو میبره عقب و میخواد به جادوگر حمله کنه. جادوگر چیکار میکنه؟
من میتونم از پشت بهش یه ضربه ای بزنم که توجهش رو به سمت خودم جلب کنم؟
چون توجهش به سمت تو نیست و الان تو رو نمیبینه، میتونی غافل گیرش بکنی. یه فرصت اضافه داری برای اینکه ضربه زدن تو امتحان بکنی. اول از همه ببینیم ضربت میخوره یا نه. یه تاسه 20 بچی بریز. 12. 12 شاید برای خیلی از پهلوونا برای نشوندن ضربشون رو پیکرین هیولا کافی باشه، اما از شمشیر کوچیک تو کار چندانی برنمیاد. میدوی طرفش، شمشیر تو میبری بالا و سعی میکنی اون فریادی که میخواد از دهنت در بیاد رو تو سینت حبس کنی، اما هنوز به 5 قدمیش نرسیدی که یکی از دستاش بدون اینکه برگرده میکوبه توی سینت و پرتت میکنه عقب. وقتی که نگاه میکنی میبینی یکی از اون هزاران چش مستقیم به تو خیره شده. در همین بین دستاش به جادوگر نزدیکتر میشن. حاله نورانی با رنگ قرمز دور اون دو دست تشکیل شده و جادوگر فقط چند ثانیه فرصت داره تا با تشکیل یه سپر حتی شده ضعیف از خودش محافظت کنه. برای اینکه ببینی موفق میشی در مقابل اون، یه تاسه 20 بچی بریز. 20 در موفقیت کافیه. ناخواسته چشماتو میبندی، چوبتو میاری جلو و فقط به کلماتی که استاد توی روز آخر گفت تمرکز میکنی. اون جادوی ممنوعی که شاید از هر 100 تا شاگرد یه نفر یاد گرفته باشن. شعاع بزرگی از نور از جلوی چوبت به سمت اون هیولا چلیک میشه. هیولا فریادی از درد میکشه ولی نمیدونی چقدر بهش آسیب وارد شده. برای دیدن آسیب دو بار تاس 6 بچی بریز. 1 2. به نظر میاد هنوز جای کار داری، باید رشد کنی، اما فعلا برای گیج کردن هیولا میزان قدرت حملت کافی بوده. در همین بین اون مردی که شنل بر سرش بود و سوار بر اسبش بهتون نزدیک میشد به شما رسیده. چیزی که شما فکر میکردید مشعله، در حقیقت یک نیزه است که فقط دستش ماهیت فیزیکی داره و ادامهش تماما از نور تشکیل شده. دستشو میبره عقب، نگه میداره و نیزه کم کم شکل میگیره، انگار ذرات هوا به هم نزدیک میشن، میچسبن و درخشان میشن. وقتی که دیگه چشمتون نمیتونه مرد رو ببینه و مرد در پس نور نیزه مخفی شده، مرد نیزه رو ول میکنه و به سمت هیولا پرتاب میکنه. نیزه میره و تو بزرگترین چشم هیولا میشینه. وقتی چشماتون رو باز میکنی دیگه نه اثری از هیولا هست، نه اثری از مهی که توی دشت بود و نه اثری از اون کلبه.
سلام، به قسمت 5 پادکست رومیز خوش اومدیم. من امیر آینم.
من امیر سلامتیم. امروز یه مهمون ویژه داریم با یه مبحث خیلی جذاب، آقای امیر اردشیری که قراره در معرفی بازی‌های نقش‌آفرینی به ما کمک کنن، از دانششون استفاده کنیم. امیر جان سلام.
سلام، امیر اردشیری هستم، خوشحالم که امروز میتونم در خدمتتون باشم.
We'll be right back.
این قسمتی که الان با هم شنیدیم یه بخشی از یک بازی نقش آفرینی بود در واقع که با صدای امیر شنیدین. مبحث ما از همین جا شروع میشه. امیر جان به ما یه توضیح بده لطفاً. این بازیایی که تو این جود سریال
بیگ بنگ تئوری و استرنجر تینگز دی اندی
چیست؟
دی اندی چیه؟
دی اندی مخفف یه عبارت انگلیسی همون دانجنز اند دراگونز یا همون دخمه ها و هیولاها یا دخمه ها و اژدهایان. یه بازی نقش آفرینی قلم و کاغذیه. اما برای اینکه دقیق تر به این سوال جواب بدیم باید بگیم که خب بازی های نقش آفرینی و به طور خاص بازی های نقش آفرینی قلم و کاغذی چی هست. دی اندی نمونه یکی از ژانرهای گسترده بازی های رومیزیه که به بازی های تیبل تاپ آر پی جی یا تیبل تاپ رول پلیینگ گیمز معروفند و شناخته میشن. توی این بازی ها هر بازیکن
یکم فارسی صحبت کن دیگه من نمیفهمم چی میگی.
بازی های نقش آفرینی قلم و کاغذی بازی هایی هستن که توشون هر بازیکن نقش یک شخصیت خیالی رو ایفا میکنه، در قالب اون شخصیت فرو میره، در یک دنیای خیالی زندگی میکنه و در قالب اون شخصیت تصمیم میگیره. اما اینکه چه اتفاقاتی داره توی اون دنیا میفته و اینکه نتیجه تصمیمات و اعمال بازیکن‌ها چی میشه برمیگرده به تصمیم‌ها و حرف‌های یه نفر دیگه که اونم درگیر بازیه و با نام‌های مختلفی از قبیل گیم مستر، دانجن مستر یا راوی شناخته میشه.
خب امیر جان حالا دی اندی رو داشته باشیم، من خیلی کنجکاوم بدونم که ریشه این بازی از کجا اومده، خود دی اندی چجوری شکل گرفته، تاریخچه‌اش چیه، چه آدمای پشتش بودن، تکلیف ما چی میشه، اون کلبه چی شده الان بالاخره، اوکی ادامه بگو دیگه اینا.
بازی نقش آفرینی برخلاف چیزی که ممکنه به نظر بیاد به خاطر معروفیتشون توی سالهای اخیر خدمت خیلی زیادی دارند، جوری که از قرون وسطا شکل‌های مختلفی از این بازی شکل گرفتند و تا به امروز ادامه پیدا کردن، اما در طی این سالها از جنبه‌های مختلف متحول شدن. بازی‌های نقش‌آفرینی به طور کلی دو تا ریشه دارن. یکی بازی‌هایی که بر مبنای نقش‌آفرینی صرف یا حالتی نزدیک به بازی در یک نمایش تئاتر شروع می‌شدند و بیشتر در فضاهایی مثل دربار پادشاهان و بین اشراف‌ها رواج داشت، و از طرف دیگه شکل‌گیری بازی‌های جنگی یا وارگیم‌ها در قرن 20. این دوتا ریشه های مهمی بودن که کم کم به بازی های نقش آفرینی سر و شکلی که فعلا دارند رو اعطا کردن. از یک طرف اون قدرت نقش آفرینی فرو رفتن در شخصیت و تصمیم گیری به جای اون، و از طرفی قوانینی که خیلی از شرایط رو میتونه برای ما تعیین کنه، جنگ ها رو، نحوه اجرای جادوها رو، نحوه کسب کردن مهارت و چیزهای دیگه که توی این دنیاهای خیالی ممکنه بهشون بر بخوریم.
خب آقا هی میگی بازی نقش آفرینی تاریخچه قرن 19 پادشاه، دی اندی چی شد؟
یکی از این بازی‌های جنگی که تقریبا طرف های سال 1970 شکل گرفت اسمش چین میل بود. یه وارگیم بود که محبوبیت خیلی زیادی داشت و نقطه شروعی بود برای شکل گیری یک بازی نقش آفرینی به نام دانجنز اند دراگونز. دانجنز اند دراگونز توسط دو نفر به نام های گری گایگکس و دیوید آرنسن خلق شد و اولین نسخهشو توسط کمپانی TSL یا همون Tactical Studies منتشر کردند. اما D&D نقطه شروعی بود برای بازی‌های نقش‌آفرینی. D&D اولین سیستمی بود که اومد به طور منسجم مجموعه‌ای از قوانین رو برای تعیین تکلیف یه عالم از شرایط ارائه داد. به فرض اگر شما قراره با شمشیر به یک شخصی حمله بکنی، آیا شمشیرت به فرد میخوره یا نه؟ طرف در میره. و اگر شمشیرت خورد چقدر از جونش کم میشه. این یه مثال خیلی ساده است که D&D یا Dungeons and Dragons به عنوان یک سیستم خلق شد تا بهش پاسخ بده. اوایل کار سیستما خیلی ساده بودن. چیزی که ما تو D&D داشتیم همون تاس‌های 6 وجهی متداولی بود که همیشه ازشون استفاده میکردیم و خیلی قسمت‌های جانبی از قبیل فضاسازی‌ها، دنیاهای ویژه این سیستم ایجاد نشده بودن و شکل نگرفته بودن. اما به مرور و با انتشار مجله هایی که مربوط به بازی های نقش آفرینی بود، این دنیاها یا همون چیزی که ما بهش میگیم لور یا داستان ها و قنای داستانی این سیستم شکل گرفت و کم کم طرفداران خودش رو پیدا کرد. طرفداران هم به نوبه خودشون یه عالمه چیز به این اضافه کردن و D&D پیش اومد. هر چند سال یه بار یه نسخه جدید از D&D ارائه میشد که بعضیشون عمرشون خیلی طولانی بود و بعضیشون عمرشون کوتاه بود. بعضی ها خیلی موفق بودن مثل نسخه 3 و بعضی ها خیلی زود شکست خوردن مثل نسخه 4.
خب برای این که من درست فهمیده باشم، پس اینجوری هم نیست که یه چند نفر دور هم جمع شیم قصه تعریف کنیم. خب الان من پرواز میکنم میرم فلانجا، پس حالا شمشیر من رفت تو چشم و اون مرد، یا الان من از اینجا پریدم، یا الان پس من هزار تا سکه جیبم دارم. یه قاعده قانونی داره. حالا یعنی کارهایی که من میخوام انجام بدم طبق این چیزی که میگی راجع به سیستم ها و تاسریخ دن و اینا باید تعیین بشه که آیا اون کارا رو من میتونم بکنم یا نه.
اکثرش همینطوره.
حالا به صورت کلی پس در واقع اتفاقی که تو دی‌اندی میفته اینه که اون مستر یک زمینه داستانی رو خلق میکنه و آدمایی که در اون بازی سهیمن هر کدوم نقش رو در اون دنیا دارن، هر کدوم قابلیت هایی دارن و بعد داستانی که توسط راوی روایت میشه در واقع موقعیت هایی رو پیش میاره که عکس العمل ها و انتخاب هایی رو از سمت اون افراد میطلبه، درست میگم؟
بله.
و اونها با هم فکری هم یا با اصلا میتونه واقعا بس سلیقه‌ای باشه، درسته؟ من اینجا دوست دارم مثلا چرا در بزنم ببینم کلبه چیه فرضاً،
درسته؟
کنجکاوی من در واقع داره اینو قلقلک میده. نتایج این تصمیمات از طریق مکانیزم های سیستم هایی که بازی به بازی فرق میکنه، درست میگم؟ که حالا تو دی ان دی هم یه شکلی داره که همونطور که گفتی داره هی متحول میشه. اولش شیش بچی بوده، حالا داشتی میگفتی که مثلا رسید به 3.5، 3.5 خیلی قوی بود. اون رسید اون گری گایگکس، همون بابایی نیست که جنکان رو
آره کلن یه سری چیز رو از بیخ شروع کرده. آدم شروع کننده ایه. جالب. من همیشه واسه این که برای آدمه که آشنایی ندارن به شکل ملموسی توضیح بدم که بازی های نقش آفرینی چجوریه، فیلم ارباب حلقه ها رو مثال میزنم، چون خیلی از بازی های معروف این دنیای نقش آفرینی مثل این دانجنز اند دراگنز هم تو فضای فانتزیه و لولو و هیولا و اژدها و اینجور چیزا زیاد داره. این مثالیه که همخوانی خوبی داره. انگار اون راوی که راجبش داریم صحبت میکنیم کارگردان فیلم ارباب حلقه هاست و ما گروه بازیکنها قهرمانای اون قصه ایم، با این تفاوت که حالا
ما بداهه بازی میکنیم
و سناریو تو اون فیلم خیلی از پیش تعیین شده است، ولی ممکنه ما یه سناریو از یه جای شروع کنیم با دیدگاه اون راوی که قراره این سناریو به نقطه A برسه، اما چون بخش خوبی از قضیه بداهه است و با تصمیم های ما در کنار تصمیم های راوی پیش میره، ممکنه کاملا از نقطه B و C و اینا هم رد شیم بریم مثلا یه جایی که هیچ کدوم فکرشو نمیکرد.
دقیقاً دو تا نکته خیلی جالب رو توی بحثاتون بهش اشاره کردید. اول اینکه بازی‌های نقش‌آفرینی که دی‌اندی هم یکی از اونهاست، در حقیقت یه ابزاری برای داستان‌گویی تعاملی‌اند. یعنی با اینکه مستر قدرت خیلی زیادی داره در تعیین فریم‌ورک و چارچوب کلی قصه و بعضی وقتا هم میتونه حالا تقلب کنه یا به هر شکلی داستان رو به سمتی که خودش می‌خواد سوق بده، اما خیلی قسمت‌های گسترده‌ای از داستان هستن که پیشبرد اونها و تصمیم گیری برای کلیت داستان بر عهده بازیکن است. یعنی هر دو گروه، هم بازیکنها و هم مستر، دارن داستان رو با هم شکل میدن. این نکته خیلی مهمه، به خاطر اینکه همونطور که گفتید خیلی وقتا یک کمپین یا در حقیقت ماجراجویی طولانی یا حتی یک ماموریت خیلی ساده از یک نقطه خیلی ساده مثل اینکه برو اونجا اون لولو را بکش شروع میشه و بعد به اونجا میرسی که اون لولو در حقیقت یک جوان بیگناهی بوده که توسط یک جادوگر طلسم شده و حالا برو جادوگر رو بکش. میری میبینی خب نه، جادوگر دخترش رو یک نفر گروگان گرفته و اون از جادوگر خواسته که اون پسر جوان رو طلسم کنه و قصه به همین صورت ادامه میره، در صورتی که مستر میخواسته شما برید و لولو را بکشید.
نمک قضیه اینه که این وسط هیچ چیزی جلوی ما رو نمیگیره که مثلا وقتی رسیدیم به جادوگره و دیدیم که دخترش رو یکی گروگان گرفته و همه این داستانا، حالا جیبشو نزنیم.
دقیقاً وقتی که میگیم دارید ایفای نقش میکنید، یعنی اینکه در قالب اون شخصیتی که اول کار خلق کردید فرو میرید و به جای اون تصمیم میگیرید. وقتی دارید تصمیم میگیرید باید ببینید که اون شخص در این موقعیت چه تصمیمی خواهد گرفت. اگه دارید نقش یک روگ، حالا میتونیم بهش بگیم عیار یا هر اسم دیگه‌ای، یک روگ رو بازی میکنی که کلن پیشینش بر مبنای خلافکاری شکل گرفته و نصف عمرش رو تو زندون بوده، خب طبیعتاً این روگ و پیشینه شخصیتیش یک جورایی داره به شما نشون نمیده که بهتره الان اگر میتونید جیب طرف رو بزنید و از فرصت استفاده کنید. از طرفی اگر یک جنگجوی خیلی شریف هستی که همیشه حامی و یاور مردم بوده، وقتی که میبینی یک نفر، یک نیروی از طرف پادشاه حتی داره به مردم و رعیت‌ها یک قسمتی ظلم میکنه، شخصیتت داره بهت میگه که باید در مقابل اون فرد وایسی. پس این ایفای نقش دو طرف است، یعنی هم آزادی عمل بهت میده، هم در قبال تصمیم‌های مختلف در شرایط مختلف راهنمایی و هدایتت میکنه.
یه خارشی همه آدما دارن، مخصوصا در بچگی که بزرگ شدیم بازیگر شیم. این فکر کنم اونجا رو خیلی خوب می‌خارونه.
آره. یه سوالی هستش که فکر کنم خیلی ها بخوان بپرسن، اول اینکه برگزاری یه همچین جلسات نقش آفرینی اولا چه ادواتی میخواد، چه چیزایی لازم دارن، الان میخوان شروع کنن چیکار باید بکنن، چه چیزایی باید یاد بگیرن، چه چیزهایی باید بخونن، چه منابعی باید پیدا بکنن و غیره. عالی میشه اگه یه هینتی بهشون بدید.
برای شروع و تجربه یه بازی نقش آفرینی یه گروه 4-5 نفر از دوستان کافیه، هیچ چیزی نیاز ندارن. فرض کنید قلم و کاغذ در اختیار داشته باشید، به غیر از اون چیز خاصی نیاز ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه این سوال براتون پیش بیاد، خب ما قوانین رو می‌خوایم بدونیم، قوانین رو از کجا بخریم؟ همه سیستمایی که الان توی دنیا هستن و منتشر میشن یک نسخه استارتر شروع کننده به صورت رایگان توی سایتاشون در اختیار همه افراد قرار میدن. یعنی حتی اگر هیچ چیزی نداشته باشید، دسترسی به هیچ فروشگاهی نداشته باشید، میتونید برید 20 صفحه بخونید، با اصل قضیه قوانین آشنا بشید. قسمت های دیگه مثل تاس ممکنه براتون سوال پیش بیاد که من تاس های چند وجهی یا تاس های عجیب غریبی که سیستم استفاده میکنن از کجا گیر بیارم. هممون موبایل داریم، یا عالمه نرم افزارم هست که میتونیم رو موبایلمون نصب کنیم تا تاس های مختلف با وجوه مختلف با اشکال و نوشته های مختلف روی این وجوه ها در اختیارمون داشته باشیم. خیلی هاشون دوباره رایگانن، اما اصل قضیه همون 4-5 نفره که یه نفر حاضر بشه نقش مستر رو بر عهده بگیره و اون 3-4 نفر باقی مونده بشن بازیکنایی که دارن با مستر همراهی میکنن.
لینک دانلود نرم افزاری که مربوط به تاسه و لینک یه سری از استارتر پک هایی که مال سیستم هایی مثل دانجنز اند دراگونز و حالا چیزای پرطرفداری مثل این هست و توی پست همین پادکست حتما میذاریم، از اونجا میتونین نقطه شروع خوبی رو داشته باشین.
بعد از اینکه گروه تشکیل شد، یه نفرم انتخاب شد به عنوان مستر، کارتون یه مقدار جدی‌تر میشه. یک زمان رو بعد برای جلسه‌تون تعیین کنید، تصمیم بگیرید که قرار بازی چقدر طول بکشه. وقتی میگم چقدر، یعنی بین 3-4 ساعت قرار طول بکشه یا 3-4 ماه یا 3-4 سال. حتما باید این مسئله رو از اول کار حداقل در موردش فکر کرده باشید و کلیات این قضیه رو در نظر داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر یک جلسه رو شروع بکنید با این چشم انداز که قرار من 3-4 ماه این بازی و همین ماموریت رو ادامه بدم، بازی پیش نخواهد رفت مگر اینکه هفته یک بار بتونید دور هم جمع شید و این جلسه‌تون رو بذارید. اما از این مسئله که بگذریم، قسمت زیادی از کار به عهده مستره، قسمتی که اصلا ترسناک نیست. مستر کافیه همون 20 صفحه رو بخونه یا حتی اگه نخوند یه نگاهی بکنه، تورقی بکنه، چون همیشه حین جلسه میتونه بهش سر بزنه و بعدم یک تصور کلی از داستان توی ذهنش داشته باشه. داستان قراره از کجا شروع شه و قراره چطوری پیش بره. مستر بهتره به این فکر نکنه اگر اوایل کارشه که داستان قراره چجوری تموم شه، به خاطر اینکه خط سیر داستان خواسته یا ناخواسته تغییر خواهد کرد. شاید مهمترین هنری که یک مستر داره قدرت بداع پردازیش باشه و در این حال توجه به خواسته های ناگفته بازیکنان. بازیکنان بعضی وقتا نمیگن یه چیزی رو میخوان، اما اکشنشون، انتخاباشون اونا رو میبره به اون طرف. بازیکنان هم تنها چیز مهمی که باید داشته باشن قدرت تخیل سرشاره و یکم هم آرامش که به حرف مستر گوش بدن و بتونن از اون 3-4 ساعت جلسهشون بهترین استفاده رو ببرن.
بیاین فرض کنیم من میخوام مستر شم، من چه ویژگی هایی باید داشته باشم؟ آیا من باید ادبیات خونده باشم یا مثلا ادبیات نمایشی خونده باشم؟ باید کارگردانی بلد باشم؟ باید گوینده باشم؟ باید نمیدونم تنظیم صدا بدونم؟ چه صفت هایی من باید داشته باشم؟ به چه نکاتی باید تو روایتم توجه کنم؟ من احساس میکنم که اگه قرار باشه یک قصه بداهه رو شروع بکنم، ممکنه وسط های ماجرا از دستم در بره که چرا دارم این کارو میکنم، ممکنه به خودم بیام ببینم زیادی دارم کشش میدم یا جذابیتش رو از دست داده برای بازی. یکم من راهنمایی کن، من اگه بخوام مستر شم دنبال چه چیزایی باید باشم؟
برای شروع به عنوان یه مثال ساده بازی دیندی رو در نظر بگیریم، سیستم دیندی. اگر بخوای یک مستر ایدئال شید، حداقل 3 تا کتاب به 300 400 صفحه‌ای هست که باید خونده باشید. این 3 تا کتاب چی اند؟ یکیشون پلیرز هندبوکه که معمولا پلیرها باید بخونن، ولی خب نمیخونن و شما باید به جای اونا خونده باشید. دومی دانجن مسترز گاید که اسمش روشه، راهنمای شماست در شرایط مختلف، چه جوری یک سیاه چاله خلق کنی، چه جوری یک آیتم نایاب خلق کنی، چه جوری با قدرت‌های خیلی زیادی که ممکنه یک بازیکن به دست بیاره باید تعامل داشته باشی و بتونی اونا رو کنترل کنی، و چه جوری بتونی از هیولاها و موانع استفاده کنی. و هیولاها که خودشون یک کتاب جدا رو شامل میشن، یا همون مانستر منوال. خیلی وقتا یه دخمه خلق کردی، کلی پیچ در پیچه، هزاران هزار تو داره، هزاران معما داره، اما توش هیچ خبری نیست. تا وقتی که دشمنا یا شخصیت‌های NPC یا همون نان پلیبل کاراکترها توی این هزار تو، توی این دخمه قرار نگیرند، اون دخمه جون و روح نخواهد داشت. این میشه حالت ایدئال. اما فرض کنید هیچ کدوم اینا رو ندارید، نه وقت خوندنش رو دارید. مستر فقط باید خلاق، منظم و یادداشت بردار باشه. مستر باید خلاق باشه و این خلاقیت از خیلی از جاها ممکنه سرچشمه بگیره. یکی ممکنه طرفدار انیمه باشه، یکی ممکنه فیلم زیاد ببینه، یکی ممکنه داستانهای علمی تخیلی زیاد بخونه، و یکی هم به فرمهای دیگه ادبیات گمانه زن، مثلا ادبیات فانتزی علاقه داشته باشه. یه نفر ممکنه ارباب حلقا خونده باشه و ارباب حلقا رو دوست داشته باشه. ایشون گزینه بسیار مناسبی برای مستری خواهد بود. قسمت دوم از وظایف مستر، همونطوری گفتیم، منظم بودنه. مستر هسته اصلی گروه بازیه، یعنی مستره که باید سعی کنه افراد رو جمع کنه، مستره که باید حواسش باشه قبلا چه اتفاقی افتاده، قراره چه اتفاقی بیفته و برای این جلسه چی نیاز داره، و مستره که باید بازیکنها رو در مواردی که ممکنه سردرگم بشن هدایت کنه، و سومین که مستر یادداشت برداره. این کلید طلایی موفقیت مستر هاست. تو بازیای کوچیک که یه روز طول میکشن، 3-4 ساعت طول میکشن، ممکنه این مسئله به چشم نیاد، ولی وقتی چندین ماه دارید یک قضیه رو ادامه میدید و ماجرا پشت ماجرا، خط داستان عوض میشه، مستر باید نکات مهم، شخصیت‌های مهم و اتفاقات مهم رو نوشته باشه تا اگر نیاز داشت دوباره به اونها ارجاع بده و همه چی یادش بمونه. یه نکته دیگه هم که باید توجه داشته باشید اینه که حتی در حین یک داستان طولانی نیاز نیست مستری یه نفر ثابت باقی بمونه. خیلی وقتا مستر میخواد مرخصی بگیره، بیاد به عنوان یه شخصیت در جریان بازی قرار بگیره، یه شخصیتی که وسط راه به گروه پیوسته و قرار قسمتی از راهو با اونا باشه. این مورد که خیلی وقتا پیش میاد باعث میشه که هم بازیکن‌ها دیگه فرصتی پیدا کنن تا نقش مستری رو بر عهده بگیرن، هم زمانی برای استراحت مستر فراهم شه، و همین که همه در سطح بالاتری بازی رو یاد بگیرن. چون خیلی قوانین هست که معمولاً مستر باشون رو در رو میشه و نیازی نمیبینه به بازیکن‌ها توضیحی بده. نتیجه این قضیه رو به بازیکن‌ها میگه. اما اگر بازیکن‌ها یه مقداری از اون جزئیات رو بدونند و از قوانین بهتر آگاه باشند، بهتر تصمیم میگیرند و داستان رو به شکل جالب‌تری پیش خواهند برد.
امیرجان، تو صحبتات اشاره کردی که زمینه‌های داستانی خیلی متنوعی وجود داره، یعنی لزوماً فقط حالا همون زمینه فانتزی، ارباب حلقا یا دنیا نیست. راجع به مثلا تنوع زمینه‌های داستانیش هم اگه کمی بگی خیلی میتونه فکر کنم جذاب باشه.
خیلی جالبه. از همون اول که دی‌اندی داشت شکل می‌گرفت به عنوان یک سیستم و نسخه‌های اولیه‌اش اومده بود، دقیقاً همزمان با اون یک سیستم دیگه به نام تراولر شکل گرفت که اول کاری سیستم بود، اما بعدش یک دنیای اومد در کنارش به عنوان لور این سیستم ارائه شد. و تراولر سیستمیه برای ساختن داستانهایی که در فضاهایی با حال و هوای اسپیس اوپراها شکل میگیرن، یعنی فضاهایی با دنیاهای علمی تخیلی، با مبانی از جمله تفنگایی که لیزر شلیک میکنن، سفینه‌هایی که با سرعت بیش از نور پرواز میکنن، یا چیزهای خیلی در اون دنیا پیش پا افتاده ای مثل ترانسپلنت ها، یا پیشرفت خیلی زیاد علم که منجر به قدرتگیری ربات ها میشه و مسائل از این قبیل. و پس علمی تخیلی از همون ابتدا جای خودشونو به عنوان یک دسته خیلی گسترده و مهم از داستان‌ها یا سیستم‌های بازی نقش‌آفرینی تثبیت کرده. در کنار اونها سیستم دیگه‌ای شکل گرفت که ما با نام کال آف کوتولو می‌شناسیمش. سیستمی که برخلاف بازی‌های مثل D&D یا حتی همون تراولر که بهش اشاره کردیم، خیلی بر مبنای جنبه‌های روانی شخصیت‌ها و یا کندوکاف توی محیط پیش می‌رفتن و تاکید کمتری بر مبارزه داشتن. افراد نقش اینوستیگیتورها یا دانشمندهایی رو ایفا می‌کنند که باید با موجوداتی معمولاً ناشناخته و با قدرت‌های ذهنی بسیار بالا رو در رو بشن، پرده از رازهایی بردارن و در این راه دیگه نه مثل بازی‌های نقش‌آفرینی شناخته شده جونشون در خطر نیست، بلکه ذهنشون، روانشون در معرض خطره.
مشاعرشون
در معرض خطره. بله. به مرور با پیشرفت بازی نقش‌آفرینی به خصوص در سالهای اخیر که ناشرهای مستقل شکل گرفتن و قدرت زیادی پیدا کردن و فرصت پیدا کردن که محتوایی که خودشون به عنوان طرفدار بازی‌های قدیمی خلق کردن و در اختیار بقیه قرار بدن، سیستم‌ها و حال و هواهای خیلی متنوعی ارائه شد که تقریبا ما الان میتونیم بگیم در مورد هر چیزی که بتونید فکر کنید، از آشپزی گرفته، از همونطوری گفتیم دنیاهای علمی تخیلی یا دنیاهای داستانی خاص گرفته تا چیزهای پیش پا افتاده مثل زندگی در یک روستا، براشون سیستم‌هایی خلق شده تا بتونن در اون قالب و اون چارچوب نقش‌آفرینی کنن.
چقدر جذاب. پس یعنی نقش‌آفرینی مدرن هم گسترده تر شده، هم تنوعش خیلی بیشتر شده، هم راحت تر شده به لحاظ قوانین، درست میگم؟
آره کاملا. یعنی همیشه هدف از سیستم های یکی از تاکیدها در حقیقت توی سیستم های مدرن سادگی بازیه. میگه که نیاز نیست هیچ چیزی بلد باشید، فقط کافیه دو سه صفحه بخونید بدونید قضیه از قرار، آره سواد داشته باشید و تخیل در کنارش،
برعکس مثلا مدل های قدیمی تر که مثلا 10 تا کتاب به دفترچه مثلا قوانینش بوده،
یه قفسه پر از کتاب قوانین و نمیدونم انواع مانسترها و لولوهایی که وجود داره و نسبتشون با همدیگه
خودش کوستی بوده.
آره. چیزی که من میفهمم اینه که دنیای بازی نقش‌آفرینی خیلی گسترده تر از دانجنز اند درگنز و ارباب حلقه و ایناست. فکر کنم مثلا یه فرصت دیگه ای دوباره ما باید امیر رو بکشونیم اینجا، یکم راجع به سیستم‌های دیگه‌ای که وجود داره، سیستم‌های مستقلی که هست تو فضاهای متنوع مثل فضای ترس، فضای پلیسی، فضای زندگی روزمره به قول خودت و اینا، یکم بیشتر برامون توضیح بده، سیستم‌هاشون رو معرفی کنی و
حتما
خیلی میتونه موضوع جالبی باشه.
یه سوال دیگه هم که خیلی از ما پرسیده بودن این بود که آیا منابعی به فارسی برای این قضیه وجود داره یا نه؟
تا الان و تا جایی که من اطلاع دارم، کتاب‌هایی که ما معمولا بهشون میگیم کتاب‌های اساسی برای هر سیستم، یعنی مثلا برای بازی D&D میشه همون سگانه‌ای که گفتم، به زبان فارسی ترجمه نشدن، اما یک فرم ساده شده ای از AD&D اگر درست خاطرم باشه یا Adventure D&D توسط یکی از افراد خبره در این زمینه به نام آقای علیرضا پوراسد ترجمه شد و چند سال پیش توی مجله دانشمند منتشر شد که هم یه مجموعه خلاصه ای از قوانین به زبان فارسی، هم یک سناریوی کوتاه که زمینه رو برای ورود شما و آشنایی با بازی‌های نقش‌آفرینی میتونه فراهم کنه.
برای کسایی که علاقمند هستن این بازی‌ها رو امتحان بکنن، حالا لزوماً جمعشون هم هنوز جمع نشده، هنوز مطمئن نیستن که مستری چیه، بخوان مستری شروع کنن نکنن، دوستاشون جمع بکنن نکنن و اینا، و میخوان در واقع یه محکی بزنن این بازی‌ها رو، خود آقای امیر اردشیری از اساتید مستریه و اگه اشتباه نکنم روزهای دوشنبه شبها یه برنامه داره در کافه گیک که همین D&D رو ران میکنه، جلسات خود توضیح بده، یک سشن معمولا کوتاهه، درسته؟
آره معمولا چون افراد جدیدی هر بار میان، یک جلسه 3-4 ساعته، بعضی وقتا 5 ساعته دیگه نه خیلی بیشتر برگزار میشه، که توی اون افراد اول با کلیت بازی نقش‌آفرینی آشنا میشن، بعد یه توضیح مختصری در مورد قوانین سیستم D&D بهشون ارائه داده میشه و بعدم یک تجربه‌ای که معمولا بهش گفته میشه وان شات، یعنی یک تجربه یک جلسه‌ای از ماجراجویی تو دنیای D&D، معمولا دنیای فورگاتن رلمز تجربه میکنن، به طور عملی با قضیه بازی‌های نقش‌آفرینی میتونن آشنا بشن. کلن حضور در جلساتی که توسط یک مستر مسلط برگزار میشه و قرار همون یک جلسه طول بکشه، یکی از راه‌های خیلی خوب برای آشنایی با دنیای بازی‌های نقش‌آفرینی قلم و کاغذیه.
برای کسی هم اگه علاقه داشته باشه، البته فقط کسایی که مستقر در تهران هستن میتونن دوشنبه شب سری به کافه گیک بزنن و با آقای اردشیری یه جلسه 4-5 ساعته رو امتحان کنن. خب اینم از قسمت پنجم پادکست رومیز، یکم راجع به بازی نقش آفرینی صحبت کردیم. قول میدیم در آینده بیشتر راجع به بازی نقش آفرینی حرف بزنیم. مثل همیشه شنونده پیشنهادا و انتقادا و نظراتتون هستیم. من امیر آیینم.
من امیر سلامتی هستم. خدا نگهدار.